شهید مرتضی آوینی در کتاب فتح خون می نویسه: آن کدام رنج طاقت فرسایی است که چاه‌ها را رازدار ناله‌های علی علیه السلام کرده است؟ هیچ دیده‌ای که نخل‌ها بگریند؟ هرگز غروب هنگام در نخلستان‌های کوفه بوده‌اید؟ گویی هنوز صدای بغض‌آلود امام علی علیه السلام از فاصله قرن‌ها تاریخ به گوش می‌رسد که با مردم کوفه می‌گوید: ای نامردمان مردم نما، ای آنان که همچون اطفال در عالم رؤیاهای خیش غرقید و عقلتان همچون نو عروسان تازه به حجل رفته است. دوست داشتم که شما را هرگز نمی دیدم و نمی شناختم که مرا از آن جز ندامت و اندوه نصیبی نرسیده است. خداوند مرگتان دهد که قلبم را سخت چرکین کرده اید و سینم را از غیظ آکنده اید. چون در ایام تابستان شما را به جنگ فراخواندم، گفتید اکنون در بهبوهه خرما پزان است، بگذار تا گرما کمی پایین افتد. و چون در زمستان شما را گسیل داشتم، گفتید اکنون چله زمستان است، بگذار تا سوز و سرما فرو نشیند. و این بهانه ها همه تنها برای فرار از سرما و گرماست. شما که از سرما و گرما این چنین می گریزید، از شمشیر دشمن چگونه خواهید گریخت؟ مگر امام حسین علیه السلام فراموش کرده بود که کوفیان با برادرش امام حسن مجتبی علیه السلام چه کردند؟ از یک سو گرداگرد او را گرفتند و از دیگر سو برای معاویه نامه نوشتند که اگر می خواهی حسن را دست بسته نزد تو می فرستیم. آری، امام کوفیان را می شناخت، اما امام در ادای آن عهد ازلی هرگز مأذون نیست که حجت ظاهر را رها کند. چگونه می توان همه آن هزاران نامه را نادیده انگاشت و حکم بر تأویل کرد؟ و از آن گذشته، اگر امام به دعوت کوفیان اعتماد نکند چه کند؟ آیا می توان با یزید دست بیعت داد و باز هم به جانب قبله نماز گذارد؟ مفهوم صلح با یزید چه می توانست باشد؟ معاویه ابن ابی سفیان خلافت را با حکم شورای حکمیت غصب کرده بود، اما یزید چه؟ با این بدعت تازه که خلافت را به سلطنت موروثی تبدیل می کرد چه باید کرد؟ آیا امام خود را به یمن برساند و آنجا ایمن از شر یزید دل به حیات دنیا خوش دارد و امت محمد را به بنی امیه واگذارد؟ چاره چیست؟ امیر کاخ سبز نشین یزید را توصیه کرده است که امام حسین علیه السلام را به خودش وا نگذارد. یا باید با یزید بیعت کرد و بر این بدعت تازه در حاکمیت اسلام مهر تأیید نهاد و تاریخ آینده را سراسر به بیراهی ظلمانی و بی سرانجام کشاند، و یا از بیعت با یزید سرباز زد؟ و در این صورت آیا باید رمه را به گرگی که خود را به چهره شبانان آراسته واگذاشت و گریخت؟ عبیدالله ابن زیاد فردای روزی که وارد کوفه شد به مسجد میره و همونطور که از پدرش یاد گرفته بود با خطبه‌ای کوتاه و با عباراتی کوبنده که بر روحیه مردم کوفه اثر گذار بود به مردم کوفه هشدار میده که اگه گوش به فرمانش باشن از بخشش‌های او در امان میمونن. بعد هم فرمان میده که کت خدایان هر محله فهرستی از غریبه ها رو تهیه کنن تا بتونن میون اون غریبه ها مسلم ابن عقیل رو پیدا کنن.
چه شده سرورم؟ در چه اندیشه ای هستی که این روزها نه خواب داری نه خوراک؟
در اندیشه حسین ابن علی هستم اروی.
خیالت آسوده باشد ابن زیاد، مگر به مسجد نرفتی و خود به سر ندادی؟ مگر گماشتگانت در کوی و برزن کوفه به کمین فرستاده حسین ابن علی ننشستند؟ دیگر چه فکر و خیالی آزارت می‌دهد امیر کوفه؟
اگر گماشتگانم نتوانند ردی از مسلم بیابند چه؟
کافیست قدری زر و سیم در دستان مردم کوفه بگذاری، آن وقت همین جماعت مسلم ابن عقیل که سهل است، آبا و اجدادشان را نیز به دارالخلافه کوفه می‌کشانند و دو دستی تحویلت می‌دهند.
آری، خود نیز در همین اندیشه بودم، به همین سبب خواستم معقل به دیدارم بیاید تا او کار مسلم را یک سره کند.
چگونه سرورم؟
به زودی خواهی دید.
سرورم، اجازه یه دیدار میدهی؟
بیا، خوش آمدی سرباز وفادار.
عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه به سلامت باشند سرورم. به محض این که ماموران امر کردند خدمت رسیدم، سر از پا نشناخته راهی دیدار شما شدم سرورم.
خوبه،
بفرمایید با غلام خود چه امری دارید تا جان بر کف گذاشته و اطاعت امر کنم.
تو تا به حال مسلم ابن عقیل را دیده ای؟
منظورتان عموزاده حسین ابن علی؟
آره آره.
نه، ایشان را ندیدم، اما این روزها وصف حالش را از زبان مردم کوفه زیاد می شنوم. همه جا سخن از اوست که فرستاده حسین ابن علی است.
می خواهم به تو مأموریت بزرگی بدهم.
چه مأموریتی سرورم؟
می خواهم در کمترین زمان ممکن مسلم ابن عقیل را برایم پیدا کنی و به اینجا بیاورم. می خواهم بدانم این فرستاده حسین کیست که این گونه مردم کوفه را مسحور خود کرده و بیشمار بیعت کننده به صف یاران حسین گسیل داشته است.
بدید منت سرورم، فقط
می دانم. می دانم برای انجام چنین مأموریت بزرگی باید دستت هم پر باشد. نگران نباش، فکران را نیز کرده. آره.
بند نوازی می فرمایید سرورم.
از سال دستور می دهم 3000 درهم به تو بدهم تا خیالت از هر بابت آسوده شود. فقط باید قول بدهی که به خوبی از عهده این مأموریت بزرگ برایی.
سپاسگزارم سرورم، از همینک جان برکف خواهم بود تا انجام وظیفه کنم.
می خواهم وجب به وجب کوفه را زیر پا بگذاری و با دوستان و خیشان و نزدیکان مسلم ابن عقیل آشنا بشوی و خود را شیعه ای از شیعیان آل علی نشان دهی تا به تو اعتماد کنند. بعد هم بگویی میدانی که مسلم ابن عقیل این روزها محتاج یاری شیعیان علی است و قصد داری این 3000 درهم را به او کمک کنی. بگو میخواهی این پول را به مسلم بدهی تا خرج جنگیدن با دشمنان کند. ببینم میتوانی از عهده این مأموریت سربلند بیرون بیایی یا نه.
تردید نکنید سرورم، همکنون هم مسلم ابن عقیل رو در بند خود ببینید سرورم.
آفرین آفرین. پس برو فوراً 3000 درهم را بگیر و با خبرهای خوش به اینجا بیا.
اطاعت می شود سرورم.
سرورم، چقدر به این مرد اعتماد داری؟
نه به این مرد و نه به هیچ مرد دیگری اعتماد ندارم اروی. بگذار حقیقتی را به تو بگویم، فقط آل علی هستند که با دیدن علیکه‌های خالی و وسوسه انگیز و کیسه های زر و سیم دست و پایشان به لرزه نمی افتد.
خدا کند با این پول به مراد دلت برسی سرورم.
من باید به مراد دلم برسم، راه دیگری جز این ندارم عربی.
انجام این مأموریت برای جاسوسی مثل معقل کار سختی نبود، چون تمام بزرگان کوفه رو که در شهر اسم و رسمی داشتن می شناخت. یکی از اونها مسلم ابن اوسجه بود که مردی با خدا و مؤمن بود. معقل مأموریتش رو از منزل مسلم ابن اوسجه شروع می کنه. او به مسجد میره و کنار ابن اوسجه میشینه و بهش میگه یکی از شیعیان و دوستداران آل علیه و دنبال مسلم ابن عقیل میگرده. تصمیم داره که 3000 درهم به او بده تا با دشمنان حسین ابن علی بجنگه. مسلم ابن اوسجه به او اعتماد میکنه و از او میخواد درباره این ماجرا به کسی حرفی نزنه و ازش میخواد که مدام به منزل او در رفت و آمد باشه تا چنانچه خبری از مسلم ابن عقیل شد به او اطلاع بده. چند روز بعد ابن اوسجه مسلم ابن عقیل رو با معقل روبرو میکنه. معقل هم که خودشو از یاران حسین ابن علی علیه السلام معرفی کرده بود، اون 3000 درهم رو به مسلم میده تا خودشو به فرستاده امام ثابت و اعتماد او رو جلب کنه و بعد معقل بلا فاصله به دیدن عبیدالله ابن زیاد میره.
عربی، به گمانت معقل کجاست؟ چرا مدت هاست از او بیخبری؟ نگران اینم که نکند مسلم ابن عقیل میان هیاهو و قیل و قال مردم کوفه پنهان شود و دست معقل به او نرسد.
نگران نباش سرورم، خودت گفتی که این مردم تا گوشه کیسه های زر را ببینند دست و پایشان شل می شود.
از آن همه مردمی که با حسین ابن علی بیعت کردند خوف دارم عربی، نکند مردم کوفه یک شبه مؤمن و خدا ترس و وفادار به عهد و پیمانشان شده باشند. من مدت هاست در بصره حکومت کردم و خلق و خوی این مردم را از یاد بردم.
نگران نباش ابن زیاد، این مردم همانهایی هستند که بودند، همانهایی که علی را روی منبر مسجد کوفه به ستوه آوردند و سرانجام بر فرقش شمشیر زهرآلود فرود آوردند و پسرش را تنها گذاشتند. اگر غیر از این بود، در مدتی که در این دارالخلافه هستیم باید علیه شما فتنه و دسیسه‌ای به راه می انداختند و دارالخلافه را شبانه به آتش می کشیدند. غیر از این است؟
راست می گویی، راست می گویی. حقا که همسر عبیدالله یاری.
اجازه دخول می دهید سرورم؟
به 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 به، نزدیکتر بیام که خوب زمانی به دیدار من آمدی. فقط امیدوارم که با دست پر آمده باشی مرد جوان.
نگران نباشید سرورم، غلام شما راه و رسم شاد کردن اربابش را خوب میداند.
بگو با مسلم ابن عقیل چه کردی؟
به چشم بانو، بنده عرض کردم که شما مسلم ابن عقیل را در بند خود بدانید.
توانستی او را بیابی؟
آری سرورم، مسلم ابن عقیل در منزل بزرگان کوفه در رفت و آمد است، از مسلم ابن اوسجه گرفته تا مختار ثقفی و هانی ابن اورد.
خب همکنون کجاست؟
جای دوری نیست سرورم، در یکی از همین خانه های کوفه است. نگران نباشید، من مسلم را از نزدیک دیدم، اعتمادش را جلب کردم و 3000 درهم را به او دادم و خودم را یکی از عاشقان و دلباختگان آل علی معرفی کردم.
نافرین نافرین.
و به تو اعتماد کرد؟
بله بانوی من، بله، ما با هم عهد بستیم هر کجا می رفت مرا نیز در جریان رفت آمدهایش قرار دهد. به زودی زود مسلم ابن عقیل در سیاه چالهای شما به بند کشیده خواهد شد سرورم.
آفرین بر تو معقل، آفرین آفرین آفرین، مزد شایسته ای بابت این پیروزی خواهی گرفت. آفرین.
جاسوسان عبیدالله رو از مخفیگاه هانی ابن عروه با خبر می کنن. عبیدالله هم ابن عروه رو به قصرش می کشونه و از او می خواد تا مخفیگاه مسلم ابن عقیل رو لو بده. اما هانی قبول نمی کنه و درباره مسلم به ابن زیاد حرفی نمی زنه. عبیدالله هم دستور می ده هانی رو تا سرحد مرگ شکنجه کنن و بعد هم او رو به زندان بندازن. و این روایت ادامه دارد.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین، کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 48.
در حالی که با ایمی به سمت سنت لوئیس در حال رانندگی بودیم گفت: تو هم توی ماجرا سهیمی، تو هم باید تن به آزمایش بدی. خب معلومه، چرا همچین چیزی گفتی؟ خب فکر کردم خیلی مغروری به خودت، خیلی خجالتی و مغرور. فکر کردم شاید فکر میکنی اگه اشکالی هم وجود داره فقط به من ربط داره. من ترکیب نامطبوعی از هر دوی این ویژگی های شخصیتی بودم، اما در مرکز باروری بدون لحظه شک و تردید وارد اتاق کوچکی شدم که به این کار اختصاص داشت. مردها به این اتاق می آمدند. یک صندلی از جنس چرم مصنوعی، یک تلویزیون و یک کیف که به طور تصادفی می شد از آن چیزهایی را انتخاب کرد که لازم داشتیم. 3 در مقاطع مختلف این اتاق رفتم. آنها می‌خواستند محض احتیاط نمونه‌های زیادی داشته باشند، در حالی که ایمی اصلا هیچ کاری نکرد. قرار بود دارو مصرف کند، اما این کار را نکرد و به دارو نخوردنش هم ادامه داد. او قرار بود باردار شود، قرار بود بدنش را در اختیار بچه قرار بدهد. برای همین چند ماه به او چیزی نگفتم. تنها به ظرف قرص‌هایش نگاه می‌کردم که ببینم چیزی از آن کم شده یا نه. در یک شب زمستانی وارد خانه شدم. برف‌های روی لباسم را تکاندم. توی رخت خواب رفتم و اصرار کردم که امروز خستم و حوصله هیچ گپ و گفتی ندارم، حتی نمیخواهم شام بخورم. انتظار داشتم به شدت کنجکاوی کند، مقابله کند، مرا ملامت کند، اما هیچ چیزی نگفت. تنها یک آه سرد از او شنیدم، انگار که کاملا انتظار همه اینها را داشت. برای او هیچ چیز مهم و دراماتیک نبود. شام نخوردن همسر، حال نداشتنش، وقایعی که احتمالاً بیرون از خانه برای او رخ داده. فقط در حال حاضر به انجام کارهایی که علاقه داشت می پرداخت و به کارهایی که علاقه نداشت فکر می کرد که چگونه می تواند از زیرشان در برود. گفت: فکر می کنم خودم را با انجام این همه کار سخت درگیر می کنم. درگیر پوشک بچه، درگیر دکتر بردنش، مراقبت از اون، از منضباتش. بعد تو یک پدر خوب برای خودت می مانی، همین و بس. این منم که باید همه تلاش خود را بکنم تا او را بچه خوبی بار بیاورم و تو هم به هر حال کلن تلاش مرا قرار است به باد دهی. آنها عاشق تو می شوند و از من متنفر. توجیه او برای مبارزه در برابر بارداری این بود. به ایمی گفتم که این حرفا درست نیست، اما او حرف مرا باور نمی کرد. به او گفتم من فقط دنبال بچه دار شدن نیستم، من به بچه احتیاج دارم. باید به من ثابت می شد که می توانم کسی را بی واسطه دوست داشته باشم. باید می توانستم بچه ای داشته باشم تا به او حس خواسته شدن و پذیرفتن را منتقل کنم. مهم نبود چه باشد، پسر یا دختر، فرقی نمی کرد. اینکه می توانم پدری متفاوت نسبت به آن چه پدرم بود باشم، اینکه می توانم بچه ای تربیت کنم که مثل خودم نباشد. التماسش کردم با جملاتی بالا و پایین بیش و کم شبیه به همین. ایمی بی حرکت نگاه هم میکرد، خیره، بی احساس. هیچ خبری نبود. یک سال بعد نامه ای دریافت کردم که مرکز باروری در آن نوشته بود اگر مراجعه نکنیم نمونه را دور خواهد انداخت. نامه را باز کردم و روی میز آشپزخانه گذاشتم. سه روز بعد آن را در سطل آشغال دیدم. این به معنی تمام شدن صحبت‌های من درباره این موضوع بود. تا آن زمان ماه‌ها بود که مخفیانه با اندی قرار می‌گذاشتم. بنابراین حق نداشتم از این موضوع ناراحت باشم، اما این موضوع دردم را کم نکرد و باعث نشد به داشتن پسر فکر نکنم. پسر من و ایمی، من وابسته با آن پسر شده بودم. حقیقت این بود که من و ایمی می‌توانستیم فرزندی فوق‌العاده داشته باشیم. عروسک‌های خیمه شب بازی با چشمان سیاه هشدار دهنده به من نگاه می‌کردند. از پنجره به بیرون نگاه کردم. گروه خبری رفته بود، بنابراین بیرون رفتم و قدم به میان هوای گرم شب گذاشتم. زمان پیاده‌روی بود. شاید یک نویسنده روزنامه‌های کوچک در حال تعقیب من بود. اگر همین جور بود اصلا برایم مهم نبود. از میان مجتمع مسکونی من می‌گذشتم و 45 دقیقه در امتداد خیابان ریور رود قدم می‌زدم. همین کار را هم کردم. داخل بزرگراهی وارد شدم که درست از میان کارتاژ می‌گذشت. 30 دقیقه پر از دود و سر و صدا گذشت. از مرکز خرید و فروش ماشین که کامیون‌های موجود در آن مثل دسر بعد از غذا خواستنی بودند، از مغازه‌های فست فود زنجیره‌ای، از مغازه‌های نوشیدنی فروشی‌ها، فروشگاه‌های کوچک و پمپ بنزین‌ها گذشتم تا اینکه به خروجی مرکز شهر رسیدم. در تمام این مدت هم با هیچ کس که پیاده در حال حرکت باشد روبرو نشدم. فقط چهره‌های محوی را می‌دیدم که در ماشین‌ها از کنارم می‌گذشتند. نیمه شب نزدیک بود. از کنار کافه رد شدم. وسوسه شدم وارد شوم. اما جمعیتی که در آن وجود داشت منصرفم کرد. احتمالاً یکی دو گزارشگر دائم آنجا بودند. بهتر بود نمی‌رفتم، اما دلم می‌خواست به یک کافه بروم. دلم می‌خواست مردم دور بر من باشند، خوش بگذرانم و خودم را خالی کنم. 15 دقیقه دیگر پیاده روی کردم تا به یک کافه دیگر در انتهای مرکز شهر رسیدم. یک کافه جدیدتر، کثیف‌تر و البته پر سر و صداتر. این همان جایی بود که اندی و دوستانش به آنجا می آمدند و شاید کسی چه می داند امشب اندی هم با آنها اینجا باشد. خیلی خوش شانس بودم اگر او را اینجا می دیدم. حداقل می توانستم از دور حال و هوایش را بسنجم و ببینم در چه وضعیتی است. اگر هم نبود خب کار خودم را کرده بودم، چه فرقی می کرد؟ تا می توانستم به گوشه خزیدم. اندی نبود. صورتم تقریبا با کلاه بیسبالی که بر سر داشتم پوشیده بود. با وجود این صداهای تیز چند نفر از مشتری ها را می شنیدم. سرهایی که به سرعت به سمت من برمیگشتند و چشمانی که از اینکه مرا شناسایی کردند برق می زدند. این همان یاروست، درست است؟ نیمه ماه جولای بود. به این فکر بودم اگر من در ماه اکتبر منفور شده بودم، الان می توانستم لباسهای مبدل و بیمزه عوضی ها را بپوشم. موهای بلند و کتاب ایمی شگفت‌انگیز زیر بغل. گو گفته بود کلی تماس داشته که پرسیده بودند آیا کافه تیشرت اختصاصی با طرح خاصی برای فروش دارد یا خیر. خدا را شکر که نداشتیم. نشستم و چیزی سفارش دادم. مسئول کافه شخصی همسن و سال خودم بود که کمی بیش از حد البته نگاهم میکرد. وقتی خواستم چیز دیگری سفارش دهم، نگاهی به من انداخت، سرش رو تکان داد و به سمت زنی که مشغول حرف زدن بود خم شد. چند ثانیه بعد آن زن مخفیانه در حال نگاه کردن به من بود. تظاهر میکرد در حال کش دادن به بدنش برای رفع خستگی است، در حالی که سرش را به نشانه تایید تکان میداد، لبانش تکان میخورد. مسئول کافه دیگر به طرف من باز نگشت. نمی توانی فریاد بزنی، نمی توانی بلند فریاد بزنی که هی مردک یک لیوان دیگر می خواهم، می دهی یا نه؟ نمی توانی همان عوضی باشی که آنها فکر می کنند هستی. فقط باید بنشینی و تحمل کنی. آنها تو را شناختند و به واسطه شناختشان از تلویزیون از تو بدشان می آید. تو قاتل زن باردارت هستی. از جایم تکان نخوردم. نوشیدنیت چه بود؟ دختری به سن و سال اندی روبرویم ایستاده بود که این را سوال کرد. ببخشید؟
گفتم چی بود؟ قبلی که خوردین چی بود؟
برای یکی دیگه به مشکل... قبل از این که حرف من تمام شود به انتهای کانتر رسیده بود. چشم در چشم مسئول کافه شده بود که حالا لبخندی عاجزانه بر لب داشت. دختر حضورش را در کافه اعلام کرده بود و حالا با لیوانی درست و حسابی پر از نوشیدنی باز میگشت. اشاره کرد برش دار. برداشتم. نوشابه گازدار بدون الکلش در دستش بود. بخور. دور و برام نگاه کردم تا مطمئن شوم کسی در حال فیلم گرفتن از ما نیست. قرار نیست مسخره ام کنند. میتونم بمونم؟ چون زیاد نمیمونم، در واقع چند دقیقه میخوام. با لبخندی که به سمت بالا مایل شده بود گفت
حسن مشکلی نیست، میتونستم وانمود کنم که تو نیکتن نیستی، اما دلم نمیخواد به توهین کنم. من طرف تو هم، ضربه بدی بهت وارد شده، خیالت راحت، من طرف تو هم.
میدونم ولی
من فکر میکنم یه تأثیری به اسم شوهر شیطان صفت وجود داره. همه کلی برنامه مربوط به جرم و جنایت دیدن که تو اونا شوهرها همیشه قاتلن. پس مردم ناخودآگاه فکر میکنن شوهرها همیشه آدم بد ماجران.
اسم چیه؟
یکی دیگه؟
چه؟ یکی دیگه چه اسم با شکوهی؟ هر دو زدیم زیر خنده. معلوم شد اسمش ربکاست. وضعش خوب بود. اهل ماسکوتین در آیووا بود، شهر دیگری در کنار رودخانه میسیسیپی. بعد برای اینکه تبدیل به نویسنده بزرگ شود به نیویورک رفته بود، درست مثل من. دستیار سردبیر در 3 مجله مختلف شده بود: مجله مربوط به عروس‌ها و جشن عروسی، مجله مادرانی که کار می‌کنند، مجله دختران نوجوان، همه آنهایی که در سال‌های گذشته درشان تخته شده بود. و او حالا برای وبلاگی به نام داستان یک قتل کار می‌کرد و به شهر آمده بود تا با من مصاحبه‌ای انجام دهد. اگر من هم رئیسش بودم از آن جسارت و اشتیاق کودکانش خوشم می‌آمد.
منم مثل بقیه بیرون خونه تو منتظر وایساده بودم. بعد رفتم اداره پلیس، بعد دیدم دلم نوشیدنی خنک میخواد تو این گرما، بعدشم اومدم اینجا. تو هم اومدی اینجا، این فوق‌العاده است. البته خود عجیب غریبه نه، ولی باور کن تصادفیه.
گفتم بهتره دیگه من برم. صدایم آرام بود، آغاز حرف زدن در شرایط خاص. گفت
نگفتی برای چی اومدی اینجا؟ باید بگم خیلی شهامت داشت. این که بدون اینکه کسی همراهت باشه تک و تنها اومدی بیرون، شرط می‌بندم کلی هم رفتارهای آزاردهنده دیدی.
مهم نیست، عادت کردم.
مردم حتی بدون اینکه تو رو بشناسن درباره‌ات قضاوت میکنن.
تو احتمالا مثل منی جوری تربیت شدی که مؤدب باشی، نه؟ ایمی را تصور کردم که در اتاق کنترل مخفیانه‌اش نشسته، هر جهنمی که می‌خواست باشد. مرا از هر زاویه‌ای قضاوت می‌کند و از همان راه دور هم مرا پر از عیب و ایراد می‌بینند. آیا چیزی در من وجود دارد که او بتواند آن را ببیند و دست از این دیوانه بازی بردارد؟ ببین، من فکر می‌کنم که مردم تصورشون این نیست که زندگیمون به بمب‌بست خورده بود، اما درست قبل از ناپدید شدنش برام یه بازی جستجوی گنج درست کرده بود.